بسیار عالی. آقای میر، یک روزهایی میاد از راه که چشو که وا میکنی یه خبری میخونی که نمیدونی در واقع باید باور کنی یا باید مثلا باید از تعجب شاخ در بیاری یا باید از کنارش عبور کنی، و میدونی که ما هم در جنگ روایت هاییم دیگه، یعنی هر کسی هر چیز دلش میخواد تو کانال و تو سایت و
در کوران خبرهای
آره، و ما نمیدونیم که کدومش درسته کدومش غلطه. یکی از این خبرها که امروز به چشم اومد اظهار نظری بود منتسب به آقای سید محمد پاکمهر، نایب رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، که گفته بودن که کلیه خود را به عراقی ها و چینی ها بفروشید و درآمد کسب کنید. این در واقع اظهار نظر منتسب به نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بود، و از اونجایی که برنامه صحنه دنبال اینه که واقعیت ها رو به شنونده هاش بگه، الان تماس گرفتیم با آقای دکتر سید محمد پاکمهر، نایب رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تا موضوع رو از ایشون جویا بشیم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
با سلام و شب بخیر محضر شنوندگان محترم برنامه صحنه رادیو تهران، خصوصا مجری خوبی این برنامه آقای امامی که این فرصت در اختیار این حضیر گذاشته شد تا یه مقداری روشنگری کنیم راجع به موضوعی که به نوعی میشه گفت خیلی از مردم خوب و شریف ایران اسلامی رو نسبت به این موضوع که مکدر شده بود من روشنگری کنم.
زنده باشید. این اظهار نظری که از شما منتشر شده آقای پاکمهر عزیز، فرمودید که یعنی چیزی که گفتن شما گفتین اینه که گفتید تعداد نیکوکاران اهدای کلیه به شدت بالا رفته، طوری که تصمیم گرفته شده نسبت به صادرات کلیه این عزیزان نیکوکار به عراق، روسیه و چین طرحی را در مجلس ارائه دهیم که درآمد ارزی قابل توجهی در این وضعیت تحریما نصیب ملت ایران شود. این اولی که تکذیب میکنید و تایید یا از تحریف شده حرفتون چی بوده مجد؟
بله، عرض کنم خدمت شما که من این خبر رو خودم
بله،
یعنی پریشب آقای دکتر شهریاری به من زنگ زدن گفتن شما مصاحبه داشته به خبر فوری، گفتم نه، من دو هفته توری انتخابی در خدمت مردم استان خراسان شمالی بودم.
بله.
و چهار هفته قبلشم که تو مجلس بودیم خدمت بزرگواران همکاران خودمون تو مجلس شورای اسلامی، اصلا من مصاحبه نداشتم، من اصلا اطلاعی نداشتم. و جالب این که من به آقای دکتر شهریاری گفتم آقای دکتر نکنه دوستان دیگه مصاحبه کردن، شاید عکس من اشتباهی زده باشن گذاشته باشن یا منتسب کرده باشن. گفتن نه برات میفرستم. وقتی برای من فرستادن من خودم متعجب بودم، گفتم اولا چه مصاحبه‌ای با چه محتوایی، بعیده که حتی یک فرد عامی از مردم ایران اسلامی بخواد یه چنین گفتاری رو یا چنین مصاحبه‌ای داشته باشه. حالا نکاتی واقعا هست، من بعدیس اشاره بکنم. ببینید یک نکته اینه که اولا اینا توی این مصاحبه که کاملا کذبه، اصلا من کاملا بی اطلاع هم. گفتم اگه کسی واقعا با من مصاحبه کرده حتما صدای من رو ویس من رو لط کنه بذاره بقیه مردم بشنون اصلا من چه صحبتی کردم، چه کسی با من مصاحبه کرده و اخیرا بوده، چند روز قبل بوده، من خودم که بی اطلاع هستم. خدمت جناب عالی عرض کنم که اینا اشاره کردن که خب نیکوکاران زیادی برای اهدا کلیه افزایش پیدا کرده و میخوان کلیهشون اهدا بکنن. خب اولا کسانی که خیر و نیکوکار هستن در مقابل کار و عملشون معمولا مزدی دریافت نمی کنن، بیشتر هدف سعادت و اخرویه. بعد چی؟ بعد از طرف دیگه هم بگیم مجلس حالا که نیکوکارانی اومدن کلیه اهدا بکنن، یه طرحی رو تهیه بکنن و مجلس ارائه بدن، اونم من بانیش باشم، از این فرصت پیش اومده این همه کلیهی که میخواد خیرین اونی که کاران اهدا بکنن یه فرصتی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی برای دولت پیش اومده و ما بلا فاصله تنور داغ اون نونه رو باید بچسبونیم، از این کلیه های اهدا شده یه منابع سرشار از درآمد ارزی به دست بیاریم. آخه مگه میشه؟ مگه این جملات درسته؟ این چیزی که منصوب کردن. وضعیت منابع ارزی کشور ما به حدی اسفناک شده که بخوام مجلس برای درآمد ارزی مصوب کنه مردم بخشی از اعضا بدنشون رو اهدا بکنه، اونم کلیهشون. مگه فراموش کردن بابا منابع الحمدلله کشور ما تو همه حوزه‌ها شما اگه تو فولاد نگاه کنید، آلومینیوم نگاه کنید، نفت نگاه کنید، گاز نگاه کنید، نفت نگاه کنید، منابع معدنی نگاه کنید، این همه منابع سرشار است که دولت میتونه، مجلس میتونه مصوب کنه منابع ارضی کشور تامین بشه. درسته که شرایط تحریمه، برعکس من میخوام بگم که از این فرصت استفاده کنم، درسته که در شرایط تحریم ظالم ما قرار داریم، ولی واقعا کشور ما، مسئولین ما تحریم رو تهدید نمیدونن، بلکه یک فرصت میدونن. چرا که بعد از سالها، چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب، که ما وابستگی بسیار شدیدی به نفت داشتیم، یعنی به درآمد نفت داشتیم، اکنون داریم بودجه بدون نفت رو تجربه میکنیم، داریم گذر میکنیم. یعنی دنیا فهمیده که واقعا این اقتداری که این نظام داره، این مردمی که این همه پای آرمانهای نظام محکم وایستادن، به استکبار دیگه اون چه داشته هایی که داشته با بسیاری از کشورهای مزدور عجایب خودش فشار آورده به این مردم پای آرماناشو محکم وایستادن، دفاع میکنن. و عرض کنم خدمت شما، داریم تو یک مرحله گذر قرار داریم، یه بودجه واقعا تمام عیار بدون نفت رو داریم تجربه میکنیم و رو پای خودمون وایستادیم. این تهدیدهایی که اونا فکر میکنن، ولی ما به عنوان یه فرصت تلقی میکنیم و انشالله در آینده ثابت خواهیم کرد. خدمت شما عرض میکنم که من با دوستان خبر فوری خبرگزاری فارس شاید 8-9 تا ما خبر فوری داشتیم، با همه تماس گرفتم، گفتم شما که این خبر رو درج کردید با من مصاحبه داشتید. حتی خود آقای دانایی که مدیر مسئول خبرهای فوری مهم هست با من تماس گرفت، گفتم که آقای دانایی این خبری که شما زدید میخوام ببینم، با من مصاحبه شده، گفت آقای دکتر اصلا چنین خبری از ناحیه ما نبوده و ما بررسی کردیم، این منافقین کردلی که به هر حال آلبانی نشین رفتن، آلبانی نشین هستن، اینا اومدن از لوگوی ما استفاده کردن و چنین خبری رو منعکس کردن، منتسب کردن به شما.
عجب.
بله این کاملا مشخصه. البته منافقین استزار دارید دیگه، بعد از جریان داعش که بالاخره ناامنی در عراق و سوریه، خب استکبار آمریکا نمیخواست اونها رو، به هر حال نابودی اونها رو به دست سربازان گمنام امام زمان و کشور ما ببینه، اینها رو مهاجرت دادن بردن کشور آلبانی، اونجا اومدن با هزینه های آنچنانی که برخی حتی کشورهای مزدور عربی هم کمک کردن به استکبار و اونو اومدن سالون های بسیار بزرگی رو احداث کردن براشون و تجهیزات سخت افزاری، نرم افزاری، یک فضای سایبری بسیار قوی با جمعیت کثیر، و کارشون اینه که به هر حال مردم رو نسبت به نظام دلسرد کنن، مردم رو نسبت به مسئولین خدمتگزار، چهرهای انقلابی، ولایی ارزشی، دلسوز در داشتنهای خودشون در همین سطوح، ممکنه نماینده مجلس باشه، ممکنه مسئولین خدمتگزار در دولت باشه، تدبیر امید باشه، در همین سطوح دارن به اشکال مختلف تخریب کنن.
خب آقای دکتر، هم... اونا که منافقن و تکلیفشون روشنه و پستر از این گروه که منافقین اصلا نداریم ما در کره زمین. یعنی من میگم کسی که روی هموطن خودش سلاح بکشه و حتی به جنازه هموطنان خودش هم رحم نکنه و اونها رو با آتیش بکشونه، اصلا گلی به جمال حیوان. یعنی این که اونا که اصلا هیچی. ولی میخوام بگم که شما یه اشاره کردید و فرمودید که مردم پای آرمانهای نظام ایستادن و قطعا هم همینه و ما قطعا مردم نجیبی داریم که پای آرمانهای ایران اسلامی ایستادن، پای آرمانهای انقلاب ایستادن و خودشون رو مدیون به خون شهدا میدونن. اما مسئولین در این روزهای سخت چه باید بکنن که مردم حالشون خوب باشه؟ شما در یک قوه هستید که قوه قانونگذاره و حالا در حوزه‌ای هم که هستید، من میخوام سوال بپرسم، در حوزه بهداشت و درمان ما الان دو تا مشکل جدی داریم. اولین مشکل که بحران ملی هم هست، که نه بحران بین المللیه، کروناست. الان به نظرتون وقت این نرسیده که یه سری محدودیت‌های بیشتری در حوزه کرونا اعمال بشه؟
بله، ببینید مطلب بسیار مهمی رو شما اشاره کردید. من در انتهای مطلب اول این رو هم داشته باشم، واقعا از لحظه که من خودم متوجه شدم که این موضوع منتسب به بنده شده و به دلیل این موضوع خیلی از مردم عزیز و شریف ایران اسلامی به هر حال اون شرایط روحی روانشون مکدر شده، من آرام و قرار نداشتم، مرتب تکذیبیه دادم و من هم همینجا جا داره که از این تریبون مراتب عذرخواهی خودم داشته باشم، ولی خدا رو شاهد بگیرم که این خبر فوری، همچنان که آقای دانایی الحمدلله خودشون تکذیبیه دادن، خانه ملت به همین صورت من شکوهی تنظیم کردم از طریق مراجع قضایی از طریق پلیس فتا بررسی بشه و نهایتاً اونا این شایعه رو این بالاخره ساختن، اما به شکلی منتشر شده دیگه، نفر اولیه و ثانویه در کشورمون بوده که پیگیری بشه، انشالله زمانی برسه که اون افرادی که عامل برحال این وضعیت برحال روحی روانی بسیاری از مردم فهیم و شریف ایران اسلامی شدن، برحال حالا بنده حضیر هیچ و ما جواب مردم چی باید بدیم؟ حالا خیلی ها فکر میکنن که واقعا بنده چین مصابی داشتن، در حالی که اصلا روح من خبر نداشت از این موضوع. علی حال انشالله که بتونیم جبران بشه با پیگیری های انشالله پلیس فتا و اینکه برخوردهای قانونی انجام بشه تا دیگر افراد چنین کاری انجام ندن. خب شفافه دیگه، دشمنان این نظام از همه عناوین استفاده میکنن، میخوان مردم رو نسبت به خدمات مسئولین دلسوز بدبین کنن.
بسیار عالی.
ترور شخصی
شما که دوست برنامه‌ای هستی.
اما راجع به کرونا،
آره
من
بریم سراغ کرونا.
بله ببینید، راجع به کرونا واقعیتش ما روبرو هستیم با یک ویروسی که با رفتارهای بسیار پنهان، اون چیزی که در موردش فکر می‌کردیم این ویروس جهش پیدا نمی‌کنه، متاسم پیدا نمی‌کنه، امروز دیگه این حرف رو نمی‌زنیم. این که فکر می‌کردیم این ویروس به هر حال ممکنه که به راحتی درمانش کشف بشه، واکسنش کشف بشه، امروزه میبینیم نه، کار بسیار سختیه.
بله.
همه این مجامع علمی، مثلا همین روسیه که ادعا میکرد من واکسن رو ساختم 79 روز دیوریشن ایمنی بدنه و 3 دوز باید بزنیم، امروز باید ثابت شده این حتی همون 79 روز هم نیست، 45 روز. الان یک سری واکسن هایی هم که به هر حال مدعی هستن خیلی از کشورها، بنابراین اونها برای یک فاصله 6 ماه میگن 3 تا دوز حداقل با تزریق بشه.
بنابراین بحثم واکسن یا درمان نیست، من بحثم کنترل. الان
من
مجلس محترم چه اقدامی کرده؟
این توضیح بدم، اول بگم که این ویروس واقعا چه موجود ناشناخته.
نه اونو که دیگه الان همه میدونیم آقای دکتر.
بنابراین ما باید دو راه بیشتر نداریم. تو کمیسیون هم بحثای مفصلی شده. یا باید درمان محور یا باید بهداشت محور، یا هر دو همزمان باید داشته باشیم. هم باید بهداشت محور حرکت کنیم، هم باید درمان محور حرکت کنیم. هر کدوم رو کم رنگ باشه به هر حال آسیب بیشتره. شما اگه بهداشت محور حرکت کنیم، پروتکل‌های بهداشتی رعایت بکنیم، به هر حال درجاتی از قرنطینه رو داشته باشیم، اجتماعات جمعیتی رو کم رنگ کنیم، مناسبات رو کم رنگ بکنیم، علی‌حال این حمل نقل عمومی و مراقبت‌های ویژه داشته باشیم، مدارس و دانشگاه‌ها و جلسات اینا رو کم بکنیم، اگر بتونیم واقعا اون قرنطینه که مد نظر هست، حالا به ذات مالی دولت هم خب یک بحث بسیار مهمیه، طبیعتا شانس شیوع و میزان سرایت و ابتلا کم میشه. از اون طرف ما در درمان محور موفق میشیم. چرا؟
من میگم الان این کارا رو کی باید بکنه؟ الان مدرسه که بازه، دانشگاه هم که بازه، نمیدونم مردم که دارن میرن سر کار، اینا رو که مردم نباید بیان مثلا قرنطینه انجام بدن دیگه، دولت و در واقع مجموعه دوستان باید این کارو انجام بدن.
ببین پس مسیر حرکت ما مشخص چی هست، اما برای این عمل هم باید ستاد ملی کرونا آستینه بزنه بالا، همین که مردم هم واقعا تبعیت بکنن و همراهی بکنن. ما یک مشکلی که الان برامون وجود اومده چیه؟ اینه که دسنسیتیزیشن اتفاق افتاده، حساسیت مردم نسبت به کرونا کم شده. بیماری کرونا چون مزمن شده، بیماری کرونا چون فرسایشی شده، متاسفانه هر چقدر وزارت بهداشت درمان، صدا سیمای ما هم تلاش میکنه، ستاد ملی کرونا ما هم هشدارها رو به موقع میده، ولی الان ما ببینیم که همراهی ها چیه؟ واقعا کم شده.
درست.
مردم نسبت به این بیماری خسته شدن. یک بسیج همگانی میخواد واقعا، یعنی وگه الان ما خودمون بحثای مفصلی رو با وزیر محترم بهداشت، با همه بزرگواران دستاندرکاران تو حوزه برحال نظام سلامتی کشور و مرکزش هم که در حقیقت کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی هست، ما شاید تا الان نزدیک 20 جلسه تو این زمینه شاید داشته باشیم.
خب خروجیش چی بود آقای دکتر این جلسه؟
ببینید خب شما استدلال دارید که یه بخشش واقعیتش حالا اون مرحله که ما تونستیم موفق عمل بکنیم، یه بخشش نتایج این بود که همه دست به دست هم دادن، واقعا بسیجوار اومدن وارد صحنه شدن، همراهی کردن مردم، اتفاق افتاد. یک فاز ویندویی در اونجا به وجود اومد که ما تونستیم به حساب بیماری کرونا رو به نوعی کنترل بکنیم، نه اینکه از بینش ببریم. یه مقدار بعد از اون متاسفانه اون اهتمام کمرنگ شد، متاسفانه با موج بعدی کرونا ما روبرو شدیم.
یعنی الان شما میفهمید تقصیر مردمه؟
نه
خب الان تقصیر مردم میگن همکاری کمتر شده، یعنی مردم مقصرن؟
نه ببینید، ما نمیگیم تقصیر مردم، هم همباییشون رو داشتن. خب. اما برای این موج سوم، اپیدمی سوم که ما الان میخوام کرونا رو مجدد به کنترل در بیاریم،
بله،
قطعا همکاری مردم رو میتونه.
خب و از اون طرف محدودیت های بیشتر لازم نیست؟
100% محدودیت رو بیشتر لازمه. اگه محدودیت نباشه که اصلا امکان پذیر نیست که ببین مثلا وقتی ستاد ملی کرونا میاد اعلام میکنه که آقا زدن ماسک اجباری در اماکن عمومی و در عرصه های خدماتی، یعنی میگه اجباری بزنید.
خب دارن
یعنی
میزنن مردم،
بله
دارن میزنن دیگه. الان خیلی افزایش پیدا کرده درصد استفاده از ماسک تو کشور،
افزایش پیدا کرده ولی در حد انتظار هنوز نیست.
نیستش.
شما الان همین تهران که هستیم، شما سری بزنید به برخی از نقاط شهر تهران.
بله ولی خب میدونین آقای پاکمهر عزیز، من حرفای شما رو کاملا قبول دارم و منطقیه، ولی از اون طرف میگم الان همه رستوران ها هم بازه آخه، یعنی من نمیفهم یعنی چی. یعنی اگه قرار ماسک بزنن، خب اما بر رستورانایی که قلیون دارن میدن همه بازه، یعنی اگه خواستن من میام آدرس بدم یکی یکی بهشون که اینا دارن قلیون هم الان تو حوزه کرونا میدن. یعنی این که نمیشه که مثلا ما بگیم فقط مردم و اینا، از اون طرف ستاد ملی کرونا هم توقع ازش هست که یه مقدار محکمتر برخورد کنه. یه مورد دیگه آقای دکتر پاکمهر عزیز،
در صحبت حضرت عالی، یعنی که بالاخره تو اجتماع اشاره کردی به همین قلیون خونه ها، اصلا برخی اجتماعات، یعنی خود مردم. یعنی اگر ما بخوایم موفق بشیم، هم باید دولت پای کار باشه، هم باید ملت پای کار باشه.
بله.
یه عزم ملی و جدی رو واقعا میطلبه که با همکاری و مشارکت خوب مردم و با فرموندهی و سکانداری ستاد ملی کرونا که در رأس این ستاد شخص آقای رئیس جمهوره و در حقیقت تو این مجموعه هم که وزارت محترم بهداشت درمان، تو ستاد ملی کرونا وزیر به آموزش پرورش، اصلا وزیر علوم، همین رو حضور دارن.
بسیاره.
برای اون مدرسه که شما گفتید بازه، برای اون دانشگاهی گفتید الان دایره، اینا هم اعضای ستاد ملی کرونا هستن.
اصلا که دولت که اصلا هیچی. من اون طرف میگم مجلس هم ولی میتونه نظارت کنه. یعنی اگر میبینه مدرسه بازه و نباید باز باشه، میتونه وزیر رو صدا کنه، ازش سوال بپرسه. خیلی مخلصم آقای پاکمهر، ممنونم که
البته کمیسیون هم میخوام بگم جلسات متعددی داشته،
انشالله خروجی هم داشته باشه،
انشالله در آینده هم برنامه جدیتری رو در کمیسیون ما داریم که بتونیم انشالله این بیماری رو کنترل بکنیم و این ویروس منحوس انشالله از جامعه خودمون پاکش کنیم.
انشالله ممنونم که ما اعتماد کردید و برای روشنگری در مورد گفتگوی منسوب به خودتون برنامه صحنه رو انتخاب کردید برای پاسخگویی. ممنونم، شبتون بخیر.
سپاسگزارم، خدا
زنده باشه.